نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبی مکرمش رو فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده و عزیزانی که همراه ما هستید با رادیو سلامت، به خصوص افراد دارای معلولیت و توانیابان عزیزمون که امروز 12 آذر ماه روز این عزیزان هست، روز جهانی با توجه به اهمیت تأمین نیازهای این گروه و توانمندی هاشون در خیلی از عرصه ها. ما هم به همین مناسبت این برنامه نیم نگاه رو تقدیم حضور این عزیزان خواهیم کرد و یکی از نیازها و گروه نیاز این عزیزان رو بازگو خواهیم کرد برای شما عزیزان شنونده. نیازهای توانبخشی افراد دارای معلولیت موضوع مورد نظر ما در این برنامه نیم نگاه.
خدمات توانبخشی به افراد معلول کمک می‌کند تا به زندگی روزمره بازگردند و به روشی عادی یا تقریباً عادی زندگی کنند. این خدمات ممکن است شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار و زبان درمانی، شناخت درمانی یا سلامت روان باشد. همچنین وسایل کمک توانبخشی از جمله نیازهای اولیه افراد دارای معلولیت برای دستیابی به حداکثر سطح بازتوانی، استقلال فردی، حرفه‌ای و اجتماعی، تبدیل توانمندی‌های بالقوه به مهارت‌های بالفعل و بالا بردن سطح مشارکت اجتماعی این افراد است. در میان تمام کارکردهای نظام سلامت، خدمات توانبخشی با اختلاف بسیار زیاد بیشترین وابستگی ها را به هزینه های پرداخت شده توسط خانوارها، یعنی پرداخت از جیب داشته، که این موضوع پایداری فعالیت ها و خدمات این حوزه را با ریسک بالایی همراه کرده است. این وابستگی بالا سبب شده تا این هزینه ها در خانوارهایی که نیاز بالایی به خدمات توانبخشی دارند تبدیل به هزینه های فاجعه بار شود. در کنار این موضوع باید توجه داشت که وقوع این هزینه های فاجعه آمیز ارتباط مستقیمی با پوشش بیمه ای، اعم از بیمه پایه و بیمه های تکمیلی داشته است. تلفیق این دو موضوع، یعنی نیاز به خدمات توانبخشی و پوشش بیمه ای، این موضوع خطیر را خاطر نشان می کند که خدمات توانبخشی از مهمترین نیازهای سلامت در کشور است و تقاضا کنندگان این خدمات در زمره گروه هایی هستند که بیشترین خطر مواجهه با هزینه های فاجعه بار و حتی هزینه های فقیر کننده را دارند. بنابراین بررسی ترکیب هزینه های ملی سلامت و شناخت اهمیت آن در برنامه ریزی های ملی سلامت می تواند اولین گام در مسیر کاهش مخاطرات موجود برای خانوارهای نیازمند به این خدمات باشد. امروزه بیش از هر زمان دیگر منافع خدمات توانبخشی در جهان مورد تأیید قرار گرفته است. بیش از 74% از سالهای زندگی افراد دارای ناتوانی تحت تأثیر عواملی بوده است و استفاده از خدمات توانبخشی می توانسته شرایط بهتری برای آنان فراهم کند. این در حالی است که به ازای هر 1 میلیون نفر 10 متخصص در حوزه‌های مختلف توانبخشی در کشورهای با درآمد کم و متوسط وجود داشته است و درک این اهمیت می تواند توسعه بازار خدمات توانبخشی و افزایش سهم این فعالیت‌ها از اقتصاد کشورهای مختلف را در پی داشته باشد. در این برنامه نیم نگاه به نیازهای توانبخشی افراد دارای معلولیت و حمایت‌های دولتی این خدمات خواهیم پرداخت.
یک بار دیگه سلام میکنم خدمت شما عزیز شنونده همراه گرامی رادیو سلامت. امروز 12 آذر روز جهانی معلولان هست و ما هم در مورد توانبخشی معلولان داریم صحبت میکنیم. البته مسائل معلولان وقت ازشون صحبت میشه، اشتغالشون که خب یک مبنای قانونی هست برای تسهیلگری امر اشتغال، همینطور معیشت و توانبخشی این عزیزان و حالا آنچه که مناسب سازی شهری و سایر عوامل یک فهرست بلند بالا از نیازهای افراد دارای معلولیت رو تشکیل میده. اما امروز ما رفتیم سراغ نیازهای توانبخشی ببینیم که مهمترین چالش‌های این حوزه چه هست. آقای دکتر علی همت محمود نژاد همراه ما هستن که ایشون مدیریت انجمن دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت رو بر عهده دارن. آقای دکتر محمود نژاد سلام به شما.
سلام سکا خانم علوی، وقت شما و شنوندگان فهیم برنامه نیم نگاه رادیو سلامت به خیر و شادی باد.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. میدونم که حالا زمینهای مختلفی برای مشکلات افراد دارای معلولیت رو میشه مطرح کرد. آقای دکتر محمود نژاد، ما میخوایم بریم صرفا سراغ نیازهای توانبخشی که خودش واقعا فهرست بلند بالاییه. اگه بخواید به اساسی ترین مشکلات در این حوزه اشاره بفرمایید، از کجا شروع میکنید؟
ببینیم، ما در خصوص توانبخشی برای افراد دارای معلولیت وقتی اسم میبریم، یکی باید راجع به اقدامات درمانی توانبخشی و یکی راجع به وسایل مورد نیاز افراد دارای معلولیت به اصطلاح اشاره بکنیم.
بله.
خب اقدامات توانبخشی افراد دارای معلولیت از قبیل خدمات کاردرمانی، گفتار درمانی و خدمات فیزیوتراپی و خدماتی که باید این شکلی دریافت بکنه برای اینکه بتونه لااقل خود رو در سطح به اصطلاح در سطح نرمالی از معلولیت نگه داره و معلولیتش افت بیشتر نشه یا پیشرونده نباشه برات.
بله.
اما در خصوص وسایل توانبخشی از قبیل عصا، ویلچر، استفاده از بهبود برای کمبینایان، سمعک برای ناشنوایان میشه به اینا نگاه کرد و توانبخشی برای معلولین کمتوان ذهنی مثل کارگاه حرفه‌ای تحت حمایت و یا مراکز آموزشی برای معلولان کمتوان ذهنی از قبیل معلولان دارای معلولین اوتیسم و سندروم دون و سایر گروه های معلولین دارای محدودیت ذهنی. خب واقعیت امر اینه در سالهای اخیر با رشد بیش از حد تورم در جامعه وسایل توانبخشی برای معلولان از این موضوع مستثنا نبوده و به شدت معلولان رو تحت شعاع قرار زندگی اونا رو تحت شعاع قرار داده. از حالا علاوه بر نبود وسایل توانبخشی، در پاره از موارد مثل کمبود و یا نبود این گونه وسایل تونست که بسیاری از معلولین رو به رنج و عسر برای اونا ایجاد کنه. مثلا کمبود و نبود بافی سمعک برای ناشنوایان که همین الان هم صدای من و شما رو نمیشنون از طریق رادیو، متاسفانه نمیتونن بشنون، حالا ممکنه قیم یا فرزندان اونا این صدای ما رو بشنون، باعث سمک برای اونا به شدت تایاب شد. ما میبینیم که نسبت به 8 سال پیش دقیقا یک ویلچر برقی از قیمت 5 میلیون تومان به 130-140 میلیون تومان ارتقا افزایش پیدا کرده. الان هیچ ویلچر برقی در جامعه شما زیر 40 میلیون تومان یا 50 میلیون تومان پیدا نمی کنید. خب جمع زیادی از عزیزان معلول که امروز روز جهانی افراد داره معلولیت و شما هم به درستی این برنامه رو برای انعکاس مشکلات اونها و برای شنیدن صدای مردان توسط مسئولان ترتیب دادید که من به نوبه خودم سرکار خانم علوی از شما و سردبیر محترم برنامه تشکر میکنم. خب میبینیم که این اتفاق افتاده، یا مثلا نبود پنجه پا برای یا زانوی پای مصنوعی برای افراد دارای معلولیت، واقعا به حدی گرون شده، به حدی گرون شده که به هیچ عنوان یک معلول دیگه نمیتونه یک پا داشته، پایی که مسمر باشه براش به اصطلاح استفاده. من دیدم که یکی از معلولین عزیزی که یک پا قطع بود ولی با عصا را میرفت، بهش گفتم خب شما که به راحتی میتونی با یه پای مصنوعی راه بری، گفت که آقای دکتر من واقعیت امر اینه چون پول ندارم و خزینش با من تموم خیلی گرون تموم شه. گفتم خب چقدر میشه بشین با هم صحبت کنیم. دیدیم که فقط یک زانوی پای مصنوعی با یک کفه پای مصنوعی، زانو آماتور بخوایم حساب کنیم 40 میلیون تومان، کفه پای مصنوعی 30 میلیون تومان، 70 میلیون تومان، حداقل 10 میلیون تومان هم دستمزد ساخته. ببینید چند سال پیش ما مصوب کردیم در شورای کمیته نظارت بر قانون حمایت از حقوق مردان، طبق قانون حمایت از حقوق مردان ما یک کمیته ناظر بر قانون حمایت از حقوق مردان و پیشرفت خدمات به معلولین داریم که بنده هم توی اون کمیته دعوت بودیم. من پیشنهاد دادم که بزرگترین پردیس وسایل تجهیزات توانبخشی و خدمات توانبخشی برای معلولین از قبیل دست و پاسازی، ارتوپد فنی، ارتز، پروتز و بسیاری خدمات دیگه برای افراد دارای معلولیت ساخته بشه. حتی اونجا هم تصویب شد و قرار شد دولت 1000 میلیارد تومان برای ساخت مرکز جامع توانبخشی برای معلولان، حتی به یادمه که قرار شد در اصفهان ساخته بشه، این ساخته بشه، ولی اون موضوع انجام نشد و متاسفانه با رشد تورم الان همون مرکز پردیس با 5000 میلیارد تومان هم ساخته نمیشه.
یعنی مرکز مرکزی باشه، دولتی باشه آقای؟
بله یه مرکز. ببین واقعا معلولین الان واگذاریم، الان معلولین همه در بخش خصوصی دارن خدمات توانبخشیشون رو میگیرن و این اصلا جوابگوی نیاز اونها نیست.
چقدر حمایت دولتی میگیرن؟ ببین حالا ما وقتی از حمایت صحبت میکنیم یه بخشش بیمه،
مثال بزنم براتون،
میدونیم منظورم اینه که میخوایم بدونیم از این میزان افزایش هزینه‌ای که افراد داری معلولیت باش مواجه شدن چه بخششو میتونن از بیمه پایه کمک بگیرن، از بیمه تکمیلی یا از بهزیستی؟
ببین بیمه ها شامل حال توانبخشی نمیشن به هیچ عنوان. مثلا یه تامین اجتماعی که اسمم میبرم چون مددجو معلول داشتم، معرفی کردم، پیگیر کردم خودم، میگه من پول عینک میدم، پول عینک مثلا سالی یه بار، دو سالی یه بار، اینقدر این معلول برای این پول عینک میده تامین اجتماعی، اونقدر نسخه ازش میخواد، اونقدر مستندات ازش میخواد که این مستندات هزینهش از خود اون هزینه که بخواد تامین اجتماعی بده بیشتره. اولا بیمه پایه هیچ کدوم وسایل توانبخشی رو شامل نمیشن. من یه مثال بزنم برای
یعنی الان حتی برای ویلچر مثلا کمکی از بیمه نمیشه؟
نه الان میگم خدمت شما، ببینید برای یک ویلچر سی پی، سربزال پالسی، برای معلولینی که به اصطلاح آسیب مغزی هستن،
بله،
فلج مغزی هستن، برای اینها ببخشید آسیب مغزی نه فلج مغزی هستن، اینها یه ویلچری دارن به نام ویلچر سی پی. این ویلچر سی پی کف قیمتش الان در بازار کشور ما 20 میلیون تومانه. حد اکثر موجودی که بهزیستی برای کمک به یک معلول میتواند برای خرید ویلچر بده 4 میلیون تومانه.
عجب.
خب شما فرض کنید دانش آموز معلولی که توی مدرسه درس میخونه و هزینه های رفت آمدش روی اون هم هست، چون فقط مدرسه های استثنایی است که الان یه مدتی هزینه های عیاب و زاب اونا رو شهرداری ها پرداخت میکنن، معلولینی که معلولین هستن و توی مدارس عادی دارن درس میکنن خارج از استثنایی، اینا تمام هزینه های عیاب و زابشون پای خودشونه. این فرد باید 20 میلیون تومن بده به یه ویلچری که خاص خودشه و از این ویلچر 4 میلیون تومن دولت پرداخت میکنه. مثلا همچنین برای یک عصا 999,000 تومان پرداخت میشه. من یه جفت عصا دستمه، این یه جفت عصایی که خودم باش راه میرم و دیگه بدنم به همین عادت کرده، دقیقاً 15 میلیون تومان پولش. شما فکر کنید 1,999,000 تومان چه کسی از 15 میلیون تومانه؟ آیا واقعا میشه مشکلی رو حل کرد؟ خب برگردیم به نیروی متخصص.
حالا تازه تأمینش برای برخی از افراد با برخی از درآمد امکان پذیر هستن، برای عموم مردم
اگر بخواییم خدمات دندان پزشکی رو جز خدمات تمام بخشی برای معلولین حساب کنیم، چرا که خدمات دندان پزشکی برای معلولان به دلیل عدم تحرک معلولین و به دلیل اینکه معلولین نمیتونن تحرک داشته باشن و به اصطلاح میزان مسواک استفاده از مسواک در اونها کمتره، شیوع پوسیدگی دندان در بین معلولین 4 برابر جمعیت عادی.
عجب.
این یک پژوهش انجام شده است. خب ما برای معلولین واقعا چیزی به نام دندان پزشکی نداریم، فقط گروه های جهادی هر از گاهی در حد اینکه مثلا یه ارزیابی بکنن، یه تشخیصی بشه، حالا یا ممکنه خیلی ارفاق بشه توی این موضوع به بچه های معلول ما، مثلا یه عصب کشی یا پر کردن که خیلی سخت میبینم، بعید میبینم. من الان چند تا معلول دارم، نزدیک به 1.5 سال دارم با کسای مختلف رایزنی میکنم برای این که من بتونم برای اینا دندان به اصطلاح ایمپلنت بخوام بکارم. معلولی رو دارم که 2 دست نداره، مچ پا هم نداره، حتی 1 دونه دندون هم نداره و سنش 30 سالشه. خب ایشون وقتی به دنیا اومده دندان نداشته، یعنی به صورتی که متولد شده دندان نداشته. آیا نبایستی جز خدمات توانبخشی بایستی ما برای این دندان بکاریم؟ چرا این جز خدمات توانبخشی نیست؟ توانبخشی یعنی ما بتونیم از حداقل انرژی باقی مونده، توان جسمی باقی مانده فرد معلول کاری کنیم که بتونه ازش استفاده کنه. این فرد به صورتی که به دنیا اومده فاقد دندانه، ولی من موفق نشدم و الان هم میرم میاد و من فقط جز شهرساری، جز به عنوان یه NGO که هیچ گونه حتی درهمی بود چیه دولتی نداریم و دولت نمیدونم داستان چیه، به خیلی از NGO دیگه، به کسای دیگه که اصلا ربطی به معلولیت ندارن توی ردیف بودجه های دولت، ما بینیم که میلیارد برای اونا هزینه وارد میشه، ولی ما وقتی سراغ میگیریم میگیم آقا برای کمک به انجمنهای معلولین چه بودجه‌ای است؟ جالب شما بدونید کمک به انجمنهای معلولین از طرف دولت 0 ریاله.
چقدر بودجه 1402 اختصاص به معلولیت داشته آقای دکتر محمود نژاد؟
من نمیتونم اطلاعات دقیق از این داشته باشم چون این یک اطلاعات دولتیه و باید سازمان بهزیستی رسما اعلام کنه. من آنچه که میتونم ابراز نگرانی بکنم راجع به گرانی وسایل توانبخشی و درباره مواد کمبود وسایل توانبخشی و همچنین خدمات توانبخشی برای معلولین. خب یه فرد معلولی هست میبینی در ماه 10 جلسه 15 جلسه نیاز به کاردرمانی داره و واقعا باید تمام این هزینه‌های کاردرمانی پرداخت بشه. الان جلسات کاردرمانی کمتر از 600,000 تومان نیست و متاسفانه فرد معلول یا باید این خدمات رو نگیره که اگر نگیره موجب پیشرفت معلولیتش میشه و یا اگر بگیره توان مالی انجام این گونه خدمات رو نداره.
بله.
من در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر محمود نژاد. میدونم امروز روز شلوغی دارید برای مصاحبه و گفتگوهای متعدد و قبول زحمت کردید که ما بتونیم صدای شما رو در این شبکه رادیویی داشته باشیم.
خیلی ممنونم از اینکه شما.
من واقعا سوالاتم خیلی زیاده اما
دادید و در این روز باز صدای ما رو به گوش مردم رسوندید و صدای معلولین بودید. به نوبه خودم از نوع نگاه شما سکا خانم علوی و متخصصان برنامه نیم نگاه رادیو سلامت بسیار بسیار سپاسگزار و قدردانم.
انجام وظیفه بود. ممنون آقای دکتر محمود نژاد بزرگوار. امیدواریم که واقعا تعدادی از این مشکلات حل بشه در آینده نزدیک. ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
وقت بخیر. خدا
نگهدارتون. نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه،
تا این لحظه در برنامه نیم نگاه به مناسبت روز جهانی ملان از نیازهای توانبخشی ملان گفتگو کردیم با آقای دکتر محمود نژاد که خب در انجمن دفاع از حقوق ملان ایشون مدیریت این انجمن رو بر عهده دارن و سالها تلاش میکنن برای حل مشکلات. اما عزیز شنونده صحبت از ابزار و تجهیزات و نیازهای روزانه معلولان شد برای بهبود کیفیت زندگیشون. پیامکی رو ارسال کردن، گفتن که برادرشون قبلا هر 3 سال یک ویلچر رو از بهسیستی میتونسته تامین بکنه اما حالا امکانش نیست و گفتن که صندلی ویلچر برادر من مثل کیسه آویزون شده، مجبوریم نجار یه تخت درست بکنه تا ایشون بتونه رو اون ویلچر بشینه. ویلچر البته ساده، چه برسد به ویلچر برقی که خب البته از عدد رقم ها که گفتن آقای محمود نژاد مسلماً این بخش ابزار تجهیزات تابع شرایط تورم کشور افزایش قیمت زیادی داشته و ما هم کشوری هستیم که علاوه بر اینکه تعدادی از افراد با معلولیت و مشکلات توانمندی در برخی از مسائل جسمی ذهنیشون به دنیا میان، آمار حوادثمون و همینطور به خصوص حوادث رانندگی نشون میده که ما 1% هم معلولیت ناشی از حوادث رانندگی در کشور باهاش مواجه هستیم. اما اجازه بدید که در ادامه گفتگوی دیگری رو تقدیم حضورتون کنیم. اما خدمتون عرض میکنم که شماره تلفن ما 2265-2876 هست برای طرح مشکلات افراد دارای معلولیت در این روز که روز جهانیه معلولان هست، جدای از برنامه‌های دیگری که ما هم در رادیو سلامت همواره به این موضوع میپردازیم. 30102 برای پیامک‌های شما عزیزان شنونده. خب بریم سراغ سازمان بهسیستی کشور و مدیر گروه مطالعه و نظارت مرکز روزانه توانبخشی سکا خانم دکتر مریم پورسید. خدمتتون سلام عرض میکنم خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان ارجمندتون.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. میدونم که امروز هم روز شلوغی دارید، روز جهانی جهانی افراد دارای معلولیت هست و خب نگاهی که جهانی به این گروه از جامعه انسانی میشه برای تأمین نیازمندی هاشون، به خصوص این که ما میبینیم تو خیلی از عرصه ها موفقیت های چشمگیری دارن این عزیزان تو عرصه علمی، ورزشی، اختراعات و خیلی از رقابت ها ما میبینیم که مقام های خاصی رو به خودشون اختصاص میدن. خانم دکتر پورسید عزیز، ما با آقای محمود نژاد از ابتدای برنامه صحبت میکردیم، واقعا بحث تورم خب روی این بخش هم تاثیر خودشو گذاشته، نیازهایی که ملان دارن برای تردد روزمرهشون، نیاز و ابزار و تجهیزاتی که باید باش زندگی بکنن و البته جدای از اون نیازهای مربوط به توانبخشی، گفتار درمانی، استفاده های درمانی مختلف، تو حیطه های درمانی مختلف، خدمات درمانی مختلف هم به هر حال باید ارائه بشه به این گروه. آیا این خدمات درمانی از حمایت خاصی برخورداره برای افراد دارای معلولیت؟
بله، بنده در ابتدای عرایزم روز جهانی گرامی داشته افراد دارای معلولیت رو خدمت عزیزانی که دارای معلولیت هستن و خانواده هایی که از این معلولان نگهداری میکنن یا اینکه با ایشون و این عزیزان همزیستی بسیار خوبی رو دارن، به همه این عزیزان تبریک میگم و همینجا در ابتدای صحبت هم میگم که این عزیزان دارای معلولیت بزرگترین اقلیت حاضر در جهان هستن، چون ما انتظار داریم که چیزی حدود 15% از افرادی که در هر جامعه هستن به نوعی دارای معلولیت باشن و این شمار بسیار بالاییه و این عزیزان بزرگترین اقلیت رو تشکیل میدن. در کشور ما خدمات توانبخشی و درمانی ویژه افراد دارای معلولیت توسط دستگاه‌های مختلفی ارائه میشه. منتها سازمان بهزیستی به خاطر تولیگری که تو زمینه توانبخشی افراد دارای معلولیت و مخصوصا افراد دارای معلولیت نیازمند داره، اومده این توانبخشی رو در شاخه‌های مختلفی تعریف کرده. منتها یکی از شاخه‌هایی که بسیار قابل توجهه و بسیار ارزشمنده راه اندازی مراکز روزانه آموزش توانبخشی، حرفه‌آموزی و کارگاهی با پوشش کشوریه. در حال حاضر ما 1468 مرکز داریم که در این مراکز خدمات آموزشی و توانبخشی که مورد نیاز این عزیزان هست رو با تأمین هزینه به صورت یارانه داریم کوشش میدیم. ما الان چیزی حدود 60 هزار نفر از افراد دارای معلولیت رو داریم که به مراکز ما مراجعه میکنن و تو این مراکز تیم توانبخشی حاضر هستن که متناسب با نوع معلولیت اون فرد و اون به هر حال کارایی که اون مرکز داره و کاربلی که اون مرکز داره متفاوت هستن. افراد میتونن مراجعه کنن، خدماتشون رو بگیرن و اگر که نیازمند باشن که در بیشتر موارد هم این هست، چون که خانواده هایی که داره معلولیتن معمولا هزینه های خیلی بالاتری رو باید به نسبت خانواده های دیگه تقبل کنن. دوست. این پوشش رو ما داریم، یعنی ما بالای 90% خدمت گیرندگانمون از کمک هزینه مرتبطش برخوردارن.
خانم دکتر بفرمایید هزینه هاش چجوری تامین میشه؟ فرد درصدی باید بپردازه؟ به چه شکل میتونه از این خدمات استفاده بکنه؟ شاید کسی الان تمایل داشته باشه برای اولش باشه که بشنوه میشه از این نوع خدمات از طریق بهسیسی استفاده کرد.
بله، ما 13 نوع مرکز روزانه توانبخشی داریم. خیلی وقتا مردم ما وقتی که اسم بهزیستی میاد همیشه یه تختی رو تصور میکنن که یه کودک داره معلولیت یا یه سالمندی روش مستقر و توی مرکز شبانه روزی و در واقع مراقبتی ها داریم. در حالی که ما مراکزی داریم که شاید به قول شما عزیزانمون نشناسن، 1468 مرکز. این که این مراکز در نوبت روز فقط فعالیت میکنه، یعنی اون فرد داره این معلولیت، اون سالمند، اون بیمار روانی عزیز ما میتونه در کنار خانوادهش باشه اما به صورت روزانه به مرکز ما مراجعه کنه، خدمات رو بگیره. این مدل های مرکز ما اگر که بخوایم که عزیزان رو مطلع بکنیم، مراکز ویژه اختلالات ذهنی هستن یا معلولین ذهنی، اختلالات جسمی حرکتی، آسیب‌های نخاعی، اختلالات بینایی، اختلالات شنوایی، سالمندان، بیماران روانی، اختلال طیف اوتیسم، اختلالات دهانی و بلع و تغذیه، مراکز تلفیقی که چند نوع از این معلولیت‌ها رو دارن، مراکز توانبخشی حرفه‌ای، کارگاه‌های تولیدی حمایتی و مراکز پشتیبانی شغلی. ما 13 نوع داریم. حالا یه فردی اگر که فرض کنید مشکل اختلال بینایی داره، یه کودکی داره، مراجعه میکنه به بهزیستی، میگه من به مرکز بینایی نیاز دارم، یا اینکه حالا اگر که حتی این شناخت رو هم نداشته باشه، ندونه که به هر حال نوع معلولیت اون فرد دقیقاً چیه یا وجه قالبش چیه، توی خود بهزیستی کمیسیون های تعیین نوع و شدت معلولیت تشکیل میشه به طور دوره، یعنی در واقع تو هر ماه ما چند تا از این کمیسیون ها رو داریم که در سطح کشور برگزار میشه. این افراد توی اون کمیسیون ها شرکت میکنن و تیم توانبخشی و پزشکی که اونجا هستن تشخیص میدن که این فرد معلولیتش چیه و شدتش چقدره و ما مرکز روزانه ای که داریم در دسترس ترینش رو به اون فرد معرفی میکنن. این فرد به مرکز مراجعه میکنه و ما هزینه ای که میدیم یه چیزی بین 2,270,000 تومان تا 3,500,000 تومان بسته به نوع مرکزمون و درجه ارزش داریش. ما ماهیانه به ازای اون عزیزمون که به مرکز مراجعه کرده به اون مرکز غیر دولتیمون پرداخت میکنیم تا اینکه بتونه خدمات مورد نیاز گروه هدف رو براشون تدارک ببینه و بهشون در قالب یک دسته بده. ببینید ما همچین خدماتی
اما خب مرکز هزینه ای رو از فرد دیگه دریافت نمیکنه.
مرکز هزینه ای که میگیره بسیار ناچیزه، یعنی ما الان شهریه ای که تعیین کردیم یه شهریه حدودا 600,000 تومان در ماه که اگر که یعنی حداقل که اگر ما بخوام این مبلغ رو در نظر بگیریم و مثلا با کلینیک های وزارت بهداشت ما مقایسه کنیم، میشه مثلا 2 جلسه یا 3 جلسه 45 دقیقه‌ای دریافت خدمت از یک کلینیک، در صورتی که بهزیستی یک ماه این خدمت رو میده. و خیلی وقتا هستش که مثلا یه مادر این صبح میخواد بره سر کار، پدر میخواد بره سر کار، میخوان بچه‌شون یه جا بذارن که خیالشون راحت باشه، هم نگهداری صحیحی ازش بشه، همین که بچه خدمات توانبخشی بگیره. خب به مرکز روزانه ما مراجعه میکنه، مادر خیالش راحته که اونجا هم گفتار درمان داره هم کار درمان داره، حالا اگر بچه مشکلی شنوایی داشته باشه شنوایی شناس داره متناسب با اون کاربری مرکز ما. مادر با خیال راحت بچه‌ش میذاره صبح، موقعی که میره به حال از بچه پذیرایی میشه، حالا یا صبحانه یا میان وعده‌ای به بچه میدن، اون خدمات توانبخشی رو بهش میدن، مادرم ساعت 1 بعد از ظهر با خیال راحت میاد بچه‌شو میبره. حتی مراکز ما این امکان رو دارن که اگر تعداد خانواده‌ای که متوازی زیاد بشن در نوبت بعد از ظهر هم بچه رو نگه دارن تا زمانی که حالا مادر پدر از سر کار میرسن، یعنی تا ساعت 4-5-6-7 حتی مراکز ما همکاری میکنه و نگه دارن. متا هزینه‌ای که از خانواده گرفته میشه، حتی اگر این سهمیه رو به هر حال ما موظفیم که یه هزینه رو مشخص بکنیم مطابق دستورالعمل. اما ما خیلی از مراحل